اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم عبدالواجد عادل ترتیب شده است. نخست همکارم اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکشتان می دارد.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. همزمان با آغاز کار کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان توسط طالبان در روزهای اخیر، چندین مقام ارشد حکومت پیشین افغانستان با شمول فاروق وردگ بنابر دعوت طالبان به کابل برگشتند. فاروق وردگ، وزیر سابق معارف و وزیر دولت در امور پارلمانی حکومت قبلی افغانستان، روز چهارشنبه 18 جوزا در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت که عزت یک فرد در کشورش است. آقای وردگ افزود که بسیاری از چهره‌های سیاسی که در بیرون از این کشور، با ویژه در کشورهای اروپایی و امارات متحده عرب به سر می‌برند، مایلند تا دوباره به افغانستان برگردند. او افزود که شماری از افغان‌ها از وی خواستند که زمینه را برای برگشتشان به افغانستان مساعد کند، اما این مقام حکومت پیشین تایید کرد که شماری از افغان‌های نیز هستند که نمی‌خواهند در حال حاضر به این کشور برگردند. مقام‌های طالبان گفتند که افزون بر آقای وردگ، در روزهای گذشته بیش از 5 مقام حکومت پیشین با شمول امان الله غالب، رئیس پیشین شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا و جنرال دولت وزیری، سخنگوی پیشین وزارت دفاع ملی، با کابل برگشتند. طالبان ادعا دارند که بر تمام افغانستان مسلطند و در سر تا سر این کشور امنیت را تأمین کردند، اما از زمان مسلط شدن این گروه بر افغانستان، ولایت پنجشیر، ولسوالی های سیگانه دره اندراب و ولسوالی خوست و فرنگ ولایت بغلان و برخی از ساحات در ولایت تخار شاهد درگیری ها میان جنگجویان جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود و طالبان بوده است. بان هم دسترسی رسانه های مستقل به پنجشیر و گزارش دهی از جبهات جنگ در آن ولایت محدود بوده است، اما به تازگی یک خبرنگار واشنگتن پست به آن ولایت سفر کرده و گزارشی را بر بنیاد چشم‌دیدهای خود و مصاحبه با مسئولان جناح‌های درگیر و مردم محل نشر کرده است. خبرنگار این رسانه به جنگ نظر انداخته است که طالبان با پیمانه زیاد در مورد آن پنهان کاری کرده و با وصف حضور و استقرار هزاران جنگجوی طالب در این ولایت، مقام‌های طالبان بروز هر گونه خشونت را انکار می‌کنند. سازمان عفو بین الملل از گروه طالبان خواسته است تا اجمل حقیقی و همکارانش را که روز گذشته به اتهام توهین به مقدسات بازداشت شدند فوراً رها کند. سمیرا حمیدی، کارمند بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل، روز چهارشنبه گفت بازداشت مستبدانه حقیقی و همکارانش و مجبور ساختن آنان به پوزش طلبی به خاطر این که مقام‌های طالبان از ویدیوی این یوتیوبران خوششان نیامده بود، حمله آشکار به حق آزادی بیان است. طالبان باید فوراً و بدون قید و شرط این یوتیوبران را رها کرده و به سانسور کسانی پایان بخشند که می‌خواهند آزادانه اندیشه خود را بیان کنند. اداره استخبارات طالبان روز دوشنبه ویدیویی را نشر کرد که در آن حقیقی و ترویج فحشا و توهین با آیات قرآن کریم اعتراف می‌کند. سرمنشی عمومی ملل متحد روز چهارشنبه گفت که تهاجم روسیه به اوکراین باید پایان یابد تا از بحران فزاینده غذایی، سوخت و مالی جهانی جلوگیری شود که میتواند ده ها میلیون تن را در سراسر جهان در سال جاری به گرسنگی و فقر بکشاند. انتونی گوترش به خبرنگاران گفت مرگ و ویرانی باید متوقف شود. یک رای حل سیاسی باید مطابق با قوانین بین المللی و منشور ملل متحد پیدا شود، اما تا زمانی که این اتفاق نیفتد، او گفت که اقدامات فوری برای ایجاد ثبات در بازارهای جهانی غذا و انرژی لازم است تا از افزایش قیمتها کاسته شود و منابع لازم برای کمک به فقیرترین کشورها و جوامع برای مقابله با شوک‌ها در دسترس باشد. در این حال ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز چهارشنبه در کیف گفت که کشورش با سازمان ملل متحد برای اطمینان از صادرات غلات از بنادر این کشور از طریق یک گذرگاه امن همکاری میکند. زلنسکی طی کنفرانس با مدیران شرکت‌های جهانی گفت که کوریدورهای برای صادرات غلات اوکراین باید با کمک کشورهای غربی ایجاد شود که اوکراین بتواند به آنها اعتماد کند. در اثر سقوط یک بس مسافربری به یک دره در یک منطقه کوهستانی ایالت بلوچستان پاکستان، 22 نفر به شمول زنان و کودکان جان باختند. محمد قاسم یک مقام محلی به اسوشیتد پرس گفت که این رویداد امروز چهارشنبه در اثر منحرف شدن بس مسافربری رخ داده که با سرعت در جاده کم عرض در حرکت بوده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه وارد لس آنجلس در کالیفرنیا شد، جایی که رهبران منطقه برای نهمین اجلاس سران قاره امریکا گرد هم آمدند که دستور کار آن به دلیل اختلاف بر سر فهرست مهمانان تضییع شده است. یک مقام ارشد اداره بایدن گفت که رئیس جمهور به دنبال مقابله با نفوذ فزاینده چین جایگزینی را به همسایگان امریکا در جنوب پیشنهاد میکند که خواستار افزایش مشارکت ایالات متحده از جمله افزایش سرمایه گذاری، تقویت خطوط عرضه و توسعه بر اساس معاملات تجارتی موجود میباشد. هند روز چهارشنبه پس از انتشار نامه تهدیدآمیز در مورد حمله تندروان اسلامگرا در واکنش به اظهارات توهین‌آمیز مقام بلندپایه حزب ملی‌گرای هندو در مورد پیامبر اسلام تدابیر امنیتی را تشدید کرد. چندین رسانه هندی نامه مورخ 16 جوزا منصوب به شاخه القاعده در شبه قاره هند را منتشر کردند. در آن نامه این شاخه القاعده تهدید کرده بود که در چندین ایالت هند برای دفاع از حرمت پیامبر اسلام حملات انتحاری انجام خواهد داد. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آلم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. کبیر تنیجا، تحلیلگر بنیاد تحقیقاتی ابزرور، میگوید در حال حاضر هند تصمیم ندارد تا با طالبان تعامل فراتر از کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان داشته باشد. آقای تنیجا در مصاحبه با صدای آمریکا گفت قبل از سفر هیئت هندی به کابل آن کشور روابط با طالبان را با منظور رسانیدن کمک های بشر دوستانه ادامه داده بود و هند مانند سایر کشورها اقدامات طالبان را نظارت می کند. آقای تنیجا در آغاز مصاحبهش به این پرسش که دلیل ارسال یک هیئت هندی بعد از گذشت تقریبا 10 ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان چی بوده است، چنین پاسخ داد.
فکر میکنم هند مانند بسیاری از کشورهای دیگر موضع انتظار و نظارت را داشت. باید به خاطر داشته باشیم که وقتی گروهی مانند طالبان کنترل قدرت را به دست میگیرد، در واقع تأثیر شدیدی بر امنیت منطقه جنوب آسیا میگذارد. بسیاری از بحث ها را که در مورد طالبان و برخورد با طالبان میشنویم اکثرا از یک دیدگاه بسیار غربی سرچشمه میگیرد، اما آنچه در جنوب آسیا اتفاق میافتد در نهایت چیزی است که در این مرحله زمانی به ویژه برای کشوری مانند هند اهمیت زیاد دارد. اگر به خاطر داشته باشید در ظرف یک ماه پس از سقوط کابل در 15 اگست سال 2021 بود که سفیر هند در قطر با شیر محمد استانکزی نماینده طالبان در دوحه ملاقات کرد و این اولین نوع تعامل نیمه رسمی بود و از آن زمان و بعد هند به نوعی خیلی آرام و بتی ولی در کمک‌های بشردوستانه در افغانستان مشارکت می‌کند. مشکل دیگر برای هند شبکه حقانی بود که در حال حاضر نیز دارای قدرت سیاسی بسیار قوی است. و این گروهی است که من فکر میکنم هند حداقل برای مدت طولانی به طور مستقیم با آن درگیر نخواهد شد. شبکه حقانی مشخص است قبلا حمله سال 2008 به سفارت هند در کابل را انجام داده بود.
سفر هیئت هندی به کابل چند روز پس از رفتن عبدالله عبدالله به دهلی نو صورت گرفت. آیا فکر میکنید عبدالله عبدالله نقش در تشویق هندی ها برای اثرگیری روابط با طالبان داشته است؟
I don't think so. I think
فکر نمی کنم این طور باشد. فکر کنم مدتی است که این روابط ادامه دارد. همانطور که گفتم کاملا تحت نظارت قرار دارد که در گفتمان عمومی کاملا کم رنگ به نظر می رسد. با اینکه چرا این موضوع یا تعامل در انظار عام ظاهر گردید، این است که این بار تصاویری از دیدار هیئت هندی با متقی سربرز وزیر امور خارجه طالبان در کابل وجود داشت. من فکر نمی کنم که طالبان اجازه دهند فردی مانند دکتر عبدالله به جای برود که ممکن است فکر کند که این کار خلاف منافع خودشان است. بنابراین دیدار دکتر عبدالله با فامیلش در هند دلیلی یا تأثیری بر دیدار نماینده ها در کابل ندارد.
نظر و برداشت عمومی در هند در مورد طالبان چیست؟ بخصوص با توجه به گزارش های رسانه های هندی مبنی بر کمک طالبان با جدایی طالبان کشمیری و اینکه طالبان مسئول کشته شدن دانش صدیقی، خبرنگار هندی هستند.
So the Taliban, the perception of Taliban is extremely negative in India.
برداشت ها در حد از طالبان به شدت منفی است، همان طور که به نظر من باید باشد. زیرا طالبان هنوز چیزی را تحویل ندادند. بنابراین وقتی آنها از مبارزه با تروریسم صحبت می کنند و از اجازه ندادن نیروهای خارجی در خاک خود صحبت می کنند، ما چاره جز این که حرف طالبان را باور کنیم نداریم. اما هیچ مدرکی مبنی بر این که هیچ یک از این گروه ها در حال حاضر در افغانستان فعال نیستند وجود ندارد. مطمئنا می دانید روی کار آمدن طالبان چیزی است که من فکر میکنم هرگز دیدگاه مثبتی در گفتمان عمومی هند داشته باشد. این یک موازنه بسیار ظریف است که دولت هند باید در زمان آینده آن را مد نظر بگیرد. اما قطع روابط کامل با طالبان با توجه به این که اکنون در افغانستان یک واقعیت هستند نیز یک گزینه نیست. بنابراین هند باید با یک اقدام و چشم‌انداز بسیار ظریف هم از نظر استراتژیک و هم از نظر امنیتی نقش ایفا کنند.
هند همیشه طالبان را یک گروه نیابتی و دست نشانده پاکستان می داند. چه چیزی باعث شده هند موضع خود را در قبال طالبان تغییر دهد؟
I don't think India has changed that position.
فکر نمی کنم هند در آن موقعیت باشد. من فکر می کنم هند همچنان موضع خود را حفظ کرده است. این یک واقعیت است که طالبان مورد لطف زیادی از سوی پاکستان قرار می گیرد و ما دیدیم زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، جشن‌های تقریبا برای برخی از سیاستمداران پاکستانی در اسلام آباد برگزار شد، از جمله صدر اعظم آن کشور که در آن زمان عمران خان بود که گفت افغان‌ها از قید و بند رها شدند اکنون که طالبان دوباره به قدرت رسیده است.
به نظر طالبان و هند چه منافع مشترکی می توانند داشته باشند؟
At this point, I'm presuming the only.
در این مرحله تصور میکنم تنها چیزی که احتمالاً میتواند مورد مشترک باشد، رفاه و امنیت مردم افغانستان است. میدونید که هند برای مدت طولانی در جامعه افغانستان برای ایجاد زیرساخت‌های عمومی برای افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است، چه در بخش زراعت یا مراقبت‌های صحی و موارد دیگر. بسیاری از محصلان افغان در هند و دانشگاه‌های هند تحصیل کردند و هنوز هم مشغول تحصیل هستند و همچنان در دو طرف مرز گیر ماندند که به نظر من مشکلی است که نیاز دارد رفع گردد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیه محدودیت‌های اخیر طالبان بر دختران و زنان را وحشتناک توصیف کرده و گفته است که این شرایط استقلال دختران و زنان را سلب کرده و آنان را از توانایی‌هایشان محروم می‌کند. از جانب دیگر جامعه بین المللی با صدور اعلامیه‌های فراوان و ابراز نگرانی عمیق و محکومیت به این وضعیت پاسخ می‌دهد. این در حال است که زنان افغان منتظر طرح‌ها و گام‌های اساسی هستند تا در این زمینه کار عملی انجام شود. چرا جامعه جهانی در بخش جلوگیری از تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان کوتاه آمده؟ آیا در قوانین بین المللی خلایی وجود دارد؟ در این مورد توجه نمایید به مصاحبه‌ای که من نسرین محمود عزیزی با دکتر عزیز احمد بارز، دیپلمات سابق و رئیس مرکز مطالعات افغانستان و آسیای مرکزی در شهر آکسفورد بریتانیا انجام دادم. جناب آقای بارز، در حالی که طالبان با وضع فرامین و محدودیت‌ها زندگی زنان را با چالش کشانده و اونا را با این دین مبهم و تاریک مواجه ساختند، آیا جامعه جهانی به جز از محکوم کردن تخطی‌ها میتونه اقداماتی را برای جلوگیری از نقض حقوق بشری روی دست بگیره؟
خب جامعه جهانی خصوصا سازمان های حقوق بشر سازمان هایی نیستن که فیصله هاشون الزام آور باشه. فیصله اینا معمولا اخلاق مدارانه هست، ولی این فیصله ها که تکرار شوه میتونه تاثیرگذار باشه هم روی افکار عامه و هم روی کشورها. یک از دلایلی هم که طالبان تا کنون به رسمیت شناخته نشده همین فشارهای سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری هست. ما امیدوار هستیم که این وضع دوام پیدا کنه و بتونه تاثیر بذاره در شش روی دولت‌ها. فیصله‌های شورای امنیت میتونه الزام وقت برای تمام کشورهای آزاد.
چرا جامعه جهانی در بخش جلوگیری از تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان کوتاه آمده؟ آیا در قوانین بین‌المللی کدام خلایی وجود داره؟
بازی‌های جهان در محور منافع قدرت‌های بزرگ میچرخه متأسفانه. وضعیت قسمی است که همین تفاهم‌نامه دوحه یک نوع راه خروج را با آمریکا آغاز کرد و آمریکایی‌ها فعلا خواستند که با امضای این تفاهم‌نامه بینی قوی برای خروج خود بسازند. ولی چرا هنوز آمریکا و جامعه غرب بی توجه نشدند در مورد افغانستان؟ حالا این که افغانستان در جای اول قرار ندارد در منطقه اول دوران اوکراین، شورای منطقه ما هم عین بازی را میکنه که شورای غرب انجام میده. اونا هم دنبال قول خودشان تعامل با طالبان هستند تا بتونن منافعشان در حضور طالبان در افغانستان تامین بکنن. حالا این که نقض مقرر حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان توسط طالبان چرا نادیده گرفته میشن، این یک سوال است که همه ما داریم و جهان را با صدور اعلامیه های مقرر تا هنوز اقدام عملی نکرده. ما انتظار داریم که کشورهای جهان بالاخره بروند روی فاز اقدام عملی و فیصله ها و سنکشن های علیه طالبان دوباره جاری بکنند که اونا ملزم شوند به رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان.
و سوال آخر که در مقایسه با پیشرفت سریع علوم در جهان، در حال حاضر در افغانستان هفته 3 روز محصلین پسر و 3 روز هم محصلین دختر اجازه رفتن به پوهنتون دارن. از طرف دیگه دروازه مکاتب برای دوام تحصیلات به دختران بسته شده. چرا افغانستان برعکس جهان حرکت میکنه و این حرکت خلاف اقربی پیشرفت افغانستان به کجا میکشونه؟ چی باید شد دکتر سید؟
خب متاسفانه طالبان یک جریان تشکیلات محور امروزی نیستن، یک جریان عقبگرا هستن. فیصله های این ها معمولا بر اساس کدام قوانین ملی بین المللی، حتی قوانین اسلامی نیست. فیصله های این ها ساخته و برداخته ذهن خودشان است که یک ذهن متاسفانه بسیار افرادگرایانه جهان یک قرن قبل است. برای همین این فیصله های اینا هیچ مشروعیتی نه دینی داره، نه اخلاقی و نه قانونی. دارن افغانستان را بعد از سالها بران هنوز هم میبرند در جایی که واقعا سزاوارش نیست. دارن محدودیت دانشگاه ها و بستن مکاتب اینها در هیچ قانون بشری قابل مقایسه نیست. اما متاسفانه طالبان این کار را بار انجام میدن و جهان و منطقه و حتی مردم افغانستان هم فقط نظارگر هستند. جالب حرف این است که کشورهای زیادی که حامی طالبان هستند در منطقه ما، اینا فقط بسنده کردن به اعلامیه های توصیه آمیز. هیچ نوع اقدامی که بتونه طالبان را ملزم بسازه که اینها اقدامات خود را پس بگیرن وجود ندارن. اما نفس رسمیت نشناختن طالبان توسط کشورها میتونه یک گام مهم باشه. طالبان متوجه این میسازه که عمل کردشان عمل کرده قانون مدارانه نیست و باید تجدید نظر کنم. اما ما بسیار بعید میدانم که طالبان تجدید نظر بکنم، چون میدانم که جریان مارا نیستن. فکر میکنم که تا زمانی که هستن کار که انجام میکنن کار درست.
جناب دکتر عزیز احمد بارز، تشکر از وقت شما.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
چرا اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
در 8 می حکومت فنلند و سویدن برای عضویت در ائتلاف دفاعی ناتو درخواست دادند. درخواست های این کشورها نتیجه مستقیم تهاجم تمام عیار و بی دلیل رژیم پوتین به کشور همسایه اش اوکراین است، زیرا هر دوی این کشورهای غیر منسلک نظامی به این نتیجه رسیدند که امنیت به دست آمده آنها بسیار بیشتر در خطر دشمنی توسط رهبری روسیه می باشد. رئیس جمهور بایدن از تصمیم دو کشور استقبال کرد. بایدن گفت فنلند و سویدن ناتو را قوی تر می سازند و یک ناتوی قوی و متحد پایه و اساس امنیت امریکاست. اگرچه فنلند توسط امپراتوری روسیه مستعمره شده بود و به دنبال دو جنگی که از سال 1939 تا 1940 و از 1941 تا 1944 به عنوان یک کشور مستقل علیه اتحاد شوروی در قرن 20 انجام داد، در دوره پس از جنگ جهانی دوم هلسنکی رابط اقتصادی نزدیک با مسکو را حفظ کرده و از نظر نظامی بی‌طرف مانده است. سویدن به مدت دو قرن سابقه عدم تعهد نظامی داشته است. اگرچه فنلند و سویدن در سالهای اخیر همکاری خود را با ناتو عمیق‌تر کردند، در گذشته نه رهبران سیاسی آن کشورها و نه اکثریت شهروندان آنها علاقه به عضویت در ناتو نشان دادند. ولی حالا این تغییر کرده است. یکی از کنایه های وحشتناکی که از جنگ انتخابی وحشیانه کرملین علیه اوکراین پدیدار می شود این است که ولادیمیر پوتین همان چیزی را که ادعا می کرد از آن می ترسید و می خواست از آن جلوگیری کند، تصریح می سازد و آن گسترش ناتو است. افزایش فنلند و سویدن امنیت سه کشور بالتیک را که در حال حاضر جناح شمال شرقی ناتو را تشکیل می دهند و با خونسا کردن گسترش تهاجمی اخیر فدراسیون روسیه از شبه جزیره کولا به منطقه قطب شمالی حمایت خواهد کرد. در برابر تجاوزات پوتین، پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از حالت دفاعی و صلح طلب از آغاز قوی، متحد و چراغ راه کشورهای مصمم به حفاظت از حاکمیت و مردم خود باقی می ماند. رئیس جمهور بایدن گفت داشتن دو عضو جدید ناتو در شمال امنیت متحدین ما را افزایش می دهد و همکاری امنیتی ما را در سراسر جهان تعمیق می بخشد. امروز شک نیست که ناتو مناسب است، مؤثر است و اکنون بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز است.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود. و در ادامه گزارش ها، پلیس در اتیوپیا در ماه گذشته حداقل 19 خبرنگار را دستگیر کرده و آنها را بدون اتهام در مراکز بازداشت نگهداری می کند. گروه های حقوقی می گویند حکومت عمدن خبرنگاران را هدف قرار می دهد تا آنها را به خود سانسوری در مورد جنگ در منطقه تیگری و سایر مسائل مجبور سازد. گزارش حلیمه اتومانی را از سحر عظیمی می شنوید.
طبق گزارش کمیسیون حقوق بشر اتیوپیا، در کمتر از یک ماه نیروی پلیس فدرال این کشور 19 خبرنگار آنلاین را دستگیر و بازداشت کرده است. دولت فدرال این 19 نفر را به جنایات مختلف متهم کرده اما هنوز هیچ اتهام رسمی را نکرده است. دو تن از خبرنگاران قرار است روز سه‌شنبه در محکمه حاضر شوند. یک وکیل مدافع حقوق بشر که برای آزادی روزنامه‌نگاران کار می‌کرد، با شرط اینکه هویتش افشا نشود، حاضر به صحبت با صدای آمریکا شد. این وکیل می‌گوید پلیس در حال دستگیری خودسرانه خبرنگاران است که به عنوان منتقد صدر اعظم این کشور ابی احمد دیده می‌شوند. او می‌گوید که حکومت ابی بدین ترتیب یک پیام می‌فرستد.
Don't speak up. Don't be a voice for a voiceless.
صحبت کن، صدای برای صداها نباش و حکومت خوشحال میشه که هیچ کس از فعالیت‌ها و وظایف و مسئولیت‌های آن انتقاد نکند.
قانون رسانه‌های ایتوپیا با وضوح تصریح می‌کند که هیچ خبرنگاری نباید به دلیل کارش بازداشت شود. تامراد هایلو، معاون شورای رسانه‌ای ایتوپیا، می‌گوید که به این شورا اطلاعات کمی در مورد خبرنگاران داده شده است و دستگیری‌ها به درستی انجام نمی‌شود.
آنها در زندان مناسب نگهداری نمی‌شوند. حتی برخی از آنها در محکمه حاضر نمی‌شوند. این مشکل اصلی در چشم‌انداز رسانه‌ای ایتوپیا است.
هفته گذشته کمیسیون پلیس فدرال گفت که پلیس در حال تحقیق از 10 نفر مظنون و انتشار محتوای اخلال کننده صلح و امنیت کشور است. پلیس ادعا کرده است که آنها همچنین 111 رسانه غیرقانونی اینترنتی را شناسایی کردند. با گفته پلیس فدرال این رسانه‌ها بدون مجوز نشرات دارند و محتوایی را منتشر می‌کنند که می‌تواند بر منازعات قومی و مذهبی دامن بزند. با این حال، متوکی مومو، نماینده صحرای جنوب آفریقا و کمیته حفاظت از خبرنگاران می‌گوید اتهامات علیه روزنامه‌نگاران دستگیر شده غیر واقعی است.
some of these journalists, they were moved and what, you know, they were moved from where they were arrested in Bahijar and were taken far away. Their condition remained.
برخی از این روزنامه‌نگاران از جایی که در منطقه بحیره دستگیر شده بودند از آنجا به جای دورتر منتقل شدند و وضعیت آنها نامشخص است. و اگر به خبرنگاران دستگیر شده در آدیس آبابا نگاه کنید، الگوی مشابهی وجود دارد. ادعای پلیس مبهم، فاقد شواهد و مدارک تایید شده است. و پلیس مکرراً ادعا می کند که باید تحقیق کند و با سوالات مربوطه خبرنگاران در مورد نوعیت جرم و علل دستگیری پاسخ نمی دهد.
بسیاری از روزنامه‌نگاران اتیوپیایی درخواست صدای آمریکا برای صحبت در مورد این قضیه را از ترس آنچه ممکن است رخ دهد رد کردند.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از عملیات نظامی بزرگ علیه مبارزان کرد تحت حمایت آمریکا در سوریه که انقره آنها را تروریست می‌داند خبر داده است. تحلیلگران می‌گویند ترکیه به این باور است که با توجه به اینکه واشنگتن به ترکیه برای رفع تهدیدهای خود مبنی بر ویتوی سویدن و فنلند جهت پیوستن به ناتو نیاز دارد، در موقعیت قوی قرار دارد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش دارد که جزئیات آن را از فوزیه احسان می‌شنوید.
اردوی ترکیه در آستانه عملیاتی که نیروهای کرد گروه وای پی جی را هدف قرار می‌دهد و استقرار در مرزهای سوریه ادامه می‌دهد. انقره وای پی جی را به عنوان تروریست های مرتبط با گروه شورشی پی کی کی که در حال جنگ با ترکیه است معرفی می‌کند. تا کنون انقره محدود بوده است، زیرا نیروهای آمریکایی با وای پی جی علیه گروه دولت اسلامی می جنگد. واشنگتن نسبت به هر گونه عملیات هشدار می دهد. اما با توجه به اینکه ایالات متحده برای پذیرش سویدن و فنلند در ناتو به حمایت ترکیه نیاز دارد، انقره این موضوع را به عنوان یک فرصت می بیند. سینان اولگن، تحلیلگر مرکز مطالعات اقتصاد و سیاست خارجی یک نهاد در استانبول، میگوید
ترکیه بر این باور است که از نظر دیپلماتیک در موقعیت قوی قرار دارد، در شرایطی که اعضای ائتلاف ناتو به ترکیه برای نشان دادن چراغ سبز به گسترش ناتو نیاز دارند و بنابراین انتقادات احتمالی که این امر در غرب ایجاد خواهد کرد نیز محدودتر خواهد بود.
این عملیات به دنبال گسترش کنترل ترکیه بر خاک سوریه در مرز خود است، اما در تلاش برای به حد اقل رساندن تنش با واشنگتن دامنه حمله کاهش یافت تا از مناطقی که نیروهای آمریکایی در آن حضور دارند اجتناب شود و جای تمرکز بر مناطق تحت کنترل روسیه و رژیم دمشق، جایی که وای پی جی نیز در آن فعالیت میکند. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که خطرات عمده همچنان باقی است. سولی اوزل روابط بین المللی را در دانشگاه کادیر هاس استانبول تدریس می‌کند.
شکل نیست که دمشق خیلی خوشحال نخواهد شد، اما ممکن است اونقدر قوی نباشد که مخالفت کند. اما اگر روس‌ها به ترکیه اجازه استفاده از حریم هوایی را ندهند، آن وقت بسیار پرهزینه خواهد بود و ممکن است موفقیت این عملیات غیر ممکن باشد. علاوه بر آن، ایران به شدت از هر گونه مداخله ترکیه ناراضی است. آنها این را اعلام کردند و روسا هم اکنون با زبان دراز صحبت میکنند.
با امتناع اردوغان از تحریم روسیه بر سر اوکراین، انقره وسیله فشار بر مسکو را حفظ کرده است. در ابتدا مسکو دلسوز به نظر می رسید، اما اکنون نسبت به نیت ترکیه در سوریه ابراز نگرانی می کند. در جریان مذاکرات برنامه ریزی شده روز چهارشنبه در انقره انتظار می رود سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه معامله سختی را برای چراغ سبز به عملیات ترکیه در سوریه نشان دهد که به گفته تحلیلگران بر نگرانی های واشنگتن خواهد افزود. ایرن استاین از مؤسسه تحقیقات سیاست خارجی مستقر در فیلادلفیا میگوید
این وضعیت هر عملیات بی‌ثباتی را تهدید می‌کند و احتمالاً مستلزم داد و ستدهایی است که ترک‌ها با روس‌ها به صورت دوجانبه انجام خواهد داد.
این زمان است که واشنگتن میخواد روسیه را منزوی کند. بنابراین حتی وارد کردن آن به عنوان بخشی از عملیات سوریه چیزی است که واشنگتن دوست ندارد ببیند.
با توجه به این که رئیس جمهور اردوغان در انتخابات سال آینده در نظرسنجی ها ضعیف می شود، تحلیلگران می گویند هر گونه عملیات سوریه احتمالاً برای سرنوشت رای دهندگان ترکیه تاریخ ساز خواهد بود.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.